بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت و عا و تمتعه فیها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتم من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. ما مکلف هستیم به یکی از مهمترین تکالیفی که از ما خواسته شده، معرفت نسبت به مقام معصومین علیهم السلام هست و درجات ما به اندازه همین درجات معرفت هست. اگر بخواهیم ببینیم که مؤمنین چه درجاتی دارند در محضر خدای متعال یا درجاتشون در بهشت چه درجاتی است، یک معیار مهم اینه به اندازه‌ای که معرفت به مقام اهل بیت علیهم السلام دارند به همون اندازه درجات در بهشت دارند، کما این که به اندازه‌ای که معرفت به قرآن دارند و حقایق قرآن رو و مقامات قرآن رو فهم کردند به همون اندازه درجات دارند. هم درجاتون للمؤمنین، این آیه شریفه رو در روایات ما اینجوری معنا کردن، فرمودن یعنی درجات مؤمنین به اندازه درجاتی است که در ولایت اهل بیت پیدا کردند. اصلا درجات ایمان درجات معرفت به امام و تحمل ولایت امام و همراهی با امام علیه السلام است. بلکه از معارف ما استفاده می شود معرفت انسان به خدای متعال به اندازه معرفت به امام هست، چون امام آینه معرفت خداست. راه معرفت امام علیه السلام هم بهترین راه خود قرآن هست، یعنی خدای متعال در قرآن با بیانات نورانی و فراوانی اهل بیت و ائمه معصومین و اولیاء معصوم خودش رو، خلفای خودش رو معرفی کرده. بنابراین اگر ما بخوایم امام رو بشناسیم، ائمه علیهم السلام رو، بهترین راه این است که به قرآن مراجعه کنیم و از معارف قرآن استفاده بکنیم. البته بیان قرآن در باب اهل بیت و مقاماتشون بیان به اصطلاح مکنونی است، یعنی در پرده و پوشش ظاهری داره آیات قرآن و باطنی بسیاری از معارفی که در قرآن در باب اهل بیت علیهم السلام هست معارف باطنی است، یعنی اونایی که اهل باطنند، اونایی که اهل فهم قرآن هستند، از مدخل قرآن به معرفت اهل بیت میرسن. بنا نبوده که همه از این معارف برخوردار بشن، معارف باطنی قرآن هست. لذا اگر کسی اهل این معارف باطنی نباشه، ممکنه سراسر قرآن رو مطالعه کنه بگه صحبتی از ائمه علیهم السلام نیست، کما اینکه بعضی این حرف رو زدن، گفتن اگر واقعا مسئله امامت اینقدر مسئله مهمی است که قائمه دین هست، ستون خیمه دین هست، اگر واقعا اینطوری که مثلا شیعه میگن امامت امیرالمومنین علیه السلام مسئله به این مهمی است، چرا در قرآن نامی از حضرت نیامده، صحبت مستقیم نشده؟ ملاحظه فرمودین؟ نکتش همینه که این از معارف مکنون قرآنه، اونهایی که اهل تحملن، اونهایی که اهل بندگی هستن، قرآن راه رو بروشون باز میکنه، ولی اونهایی که اهل این وادی نیستند، از این معارف قرآن برخوردار نیستن، بهره مند نیستن. لذا خیلی ها هستن که تفسیر به قرآن هم نوشتن، ده ها جلد، ولی واقعا وارد وادی قرآن هم اصلا نشدند و چیزی از حقایق قرآن رو نفهمیدند. اگر کسی اهل نظر به باطن قرآن بشه، به یه مقدار معانی باطنی قرآن بر او واضح بشه، سراسر قرآن توجه به امام هست، کما اینکه سراسر قرآن توجه به توحیده. هیچ شأنی از شؤون قرآن نیست که مربوط به بحث از توحید و معرفت خدا و بندگی خدای متعال نباشه. نسبت به امام علیه السلام هم همین طور هست. لذا قرآن سراسر بیان مقامات ائمه است. تکلیف ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام، مقامات اونها، دشمنانی که در مقابل اونها سفارایی میکنن، طرح‌های دشمنان و نقشه‌های دشمنان برای درگیری با ائمه علیهم السلام، پایان راه این درگیری، سراسر قرآن همین هاست. در احادیث متعددی نقل شده از ائمه علیهم السلام، در کتاب شریف کافین بعضی از این احادیث نقل شده که فرمودن قرآن اگر سه بخش بشود معارفش، سلسه و فینا، یک بخش از این سه بخش در باب مقامات اهل بیت و فی من احب بنا و در باب مؤمنینه، و سلسه و فی عدونا، یک سلسه قرآن در باب دشمنان ماست، و عدو من کان قبلنا، دشمنانی که دشمنان انبیای سابق که اونها هم دشمنیشون بازگشت میکنه به دشمنی به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، و یک سوم قرآن هم در بعضی روایات مثلا داره احکامه، که این احکام هم باز در آیات قرآن اگه تأمل بشه باطن احکام برمیگرده به امام. حالا اینا باید توضیح داده بشه یه مقداری. لذا قرآن اگر با معارف اهل بیت و با بیانات نورانی اهل بیت، به خصوص بیانات باطنی ترشون، خونده بشه و تأمل بشه، بهترین کتاب برای معرفی مقامات ائمه علیهم السلام، وظایف ما نسبت به ائمه علیهم السلام، دشمنان ائمه و وظایف ما در مقابل اوناست و اصلا تکلیفی در عالم ما غیر این نداره. در عالم دو تا صف هست، یکی صف انبیا و معصومین هست که محورش اهل بیتن، یکی هم صف دشمنان، و تمام تکلیف ما هم اینه که در صف انبیا باشیم، در اون صف نباشیم. هیچ تکلیف دیگه ای نیست. نماز و روزه و زکات و خمس، این هم آداب همراهی با انبیاست. بنابراین طرح‌های دشمن، نقشه‌های دشمن برای جدا کردن ما از اهل بیت و وظایفی که ما در مقابل اهل بیت داریم و در مقابل دشمنان، این همه در قرآن به دقت توضیح داده شده. حالا لذا من به ذهنم آمد در این فرصت‌هایی که در این محفل نورانی هستم و انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بدم گاهی مزاحم هستیم، همین بحث رو محور قرار بدیم. مقامات ائمه علیهم السلام و شؤونی که برای ائمه علیهم السلام در قرآن توضیح داده شده. این شؤون رو بعضیش رو در حد وسع توان خودم ذکر بکنم و انشاءالله روایاتی که ذیل این آیات آمده بخونیم و باطن آیات رو مقدار بهش توجه کنیم و اون سیری که باطن آیات برای ما فراهم میکنه از اون سیر برخوردار بشیم انشاءالله. حالا برای ائمه علیهم السلام در قرآن عناوین مختلفی است، ده ها عنوان و خصوصیت برای ائمه علیهم السلام ذکر شده که منطبق بر ائمه علیهم السلام هست و مصداق تامش، بلکه تنها مصداقش ائمه علیهم السلام هستند، مصداق حقیقیش. حالا بعضی از این آیات رو من شروع میکنم، ترجمه میکنم، انشاءالله اگر فرصتی بود و باز در محضرتون بودیم اون آیات رو هم مورد بررسی قرار میدیم. ده ها بلکه صد ها آیه است که در فضیلت اهل بیت علیهم السلام ذکر شده، ولی عرض کردم باید ظاهر آیه خونده بشه، بعد باطن آیه هم دیده بشه و روایاتی که باطن آیه رو معنا میکنن تو جایگاه امام علیه السلام و وظایف ما نسبت به ائمه علیهم السلام تبیین بشه. حالا دو سه تا عنوانی که پشت سر هم در این چند تا آیه که تقدیم میکنم آمده از امام علیه السلام، یکی این هست که در قرآن از امام علیه السلام، از ائمه علیهم السلام به عنوان هدا و چراغ هدایتی که خدای متعال در عالم روشن کرده که اگر کسی بخواد نورانی بشه و در عالم نور واقع بشه، سیرش در عالم انوار باشه، باید با امام سیر کنه. یکی از عناوینی که برای امام ذکر شده عنوان هدایت است. امام هدای الهی، چراغ هدایت الهی است که پیش روی مردم، پیش روی مؤمنین روشن شده و عوالمی که ما باید در اون عوالم حرکت کنیم با هدایت امام هست. امام اون جریان هدایت الهی است که خدای متعال برای ما نازل کرده و ما باید به دنبال این جریان هدایت حرکت بکنیم تا بتونیم به خدای متعال نزدیک بشیم، قدم در وادی توحید بگذاریم. این یک عنوان. عنوان دیگری که در این آیاتی که تقدیم میکنم باز از امام علیه السلام تعبیر به این عنوان شده، عنوان ذکر هست. ما از ذکر معانای ظاهریشو میفهمیم، اما از ذکر زبانی و ذکر قلبی ما ذکر داریم دیگه. ذکرم ذکر جلی هست، همین ذکر زبانی، ذکر خفی هست، ذکر قلبی، ذکر اخفا هست، آقایون گفتن در سر انسان، ولی یک معنای باطنی تری ذکر داره در قرآن و اون ذکر خود امام علیه السلام هست. حالا اگر امام ذکر هست، یه احکامی پیدا میکنه، ما یه وظایفی پیدا میکنیم نسبت به این امام علیه السلام به عنوان ذکر. یکی دیگه از عناوینی که در قرآن برای امام علیه السلام ذکر شده که با این عنوان از امام یاد شده، این است که امام آیات، آیه الهی است. ائمه آیات الهی هستند، نشانه ها و آیاتی که حالا باید دقت کنیم ببینیم یعنی چه، در عالم خدای متعال قرار داده و از طریق این آیات ما می توانیم به معرفت خدا برسیم. ائمه علیهم السلام یکی دیگه از عناوینی که برای ائمه علیهم السلام در قرآن ذکر شده عنوان نور هست. ائمه علیهم السلام کلمه نور الهی هستند. یکی دیگه از عناوینی که در قرآن برای ائمه علیهم السلام ذکر شده این است که ائمه علیهم السلام به تعبیر قرآن کلمه ماء هستند، سرچشمه حیات هستند در عالم. یکی از عناوینی که امام به اون عنوان ازش یاد شده عنوان کلمه غیبه. امام کلمه غیب الهی است و ده ها عنوان از این عنوان. امام صراط مستقیمه، امام سبیل الله هست، امام باب الله هست، امام اذن الله هست در قرآن، جنب الله هست در قرآن. یعنی امام رو خدای متعال کاملا معرفی کرده و ما اگر میخواییم امام رو بشناسیم به این عناوین باید بشناسیم. شناخت ظاهری ائمه علیهم السلام این لازم هست ولی این کافی نیست. اون عناوینی که خدای متعال به اون عناوین امام رو معرفی کرده ما باید امام رو به اون عناوین بشناسیم و ببینیم قرآن امام رو به ما چجوری معرفی کرده و بعد وظایف ما رو در مقابل ائمه علیهم السلام، به عکس وظایف ما رو در مقابل تکالیف ما رو در مقابل دشمنان ائمه علیهم السلام قرآن دقیقاً معین کرده. به بهترین بیان صفوف دشمن رو معرفی کرده، جبهه اهل بیت رو معرفی کرده. حالا من بعضی از این عناوین رو تقدیم میکنم به اندازه عرض کردم وسع خودم در جلساتی که محضرتون هستیم بنا رو بر این میذاریم که از مقامات ائمه علیهم السلام بحث بکنیم. بحث‌های اخلاقی هم خیلی خوبن ولی بحث‌های اخلاقی باز به همین مدار باید برگردن. و الا خب ببینید کتاب‌های اخلاق نوشته میشه، گاهی کتب یک اخلاقی که غربی‌ها میگن که اخلاق انسانی است، اصلا اون محل بحث ما نیست، که میخوان انسانو بر مدار انسانیت انسان اخلاق رو تعریف کنن، کاری با توحید و اینها ندارن. اونهایی که اخلاق رو در مکتب اسلام نوشتن خیلی کتب اخلاقی رو ببینید معارف خیلی خوبی درش هست، اما رابطه اخلاق و امام روشن نیست. انسان میتونه یک آدم اخلاقی باشه، خیلی هم در مقامات اخلاقی سیر و سلوک بکنه، ولی شیعه امیرالمومنین هم نباشه. خیلی بعضی کتب اخلاقی رو ببینید اینجوری است، میشه ارتباط با امیرالمومنین نداشته باشی یا آدم اخلاقی هم باشی. این پیداست یه جایش اشکال داره، یه جای کار خرابه. اگر امیرالمؤمنین مدار حق و باطلن، کسی با امام نیست یا آدم اخلاقی خوبم هست، این چطور میشه؟ شدنی نیست که. اگر همه خیرات به امیرالمؤمنین برمیگرده، انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، یه کسی با حضرت کاری نداره، به خیرات هم رسیده، این چجوری میشه؟ یه جای این دوتا اشکال داره. نمیشه هم بگیم امیرالمومنین مدار خیرن، هم کسانی که با امیرالمومنین رابطه‌ای ندارن به خیرات میرسن، این چجوری میشه؟ اینا یه انحرافاتی است که به تدریج در طول تاریخ وارد معارف دینی شده و بعد اینا پالایش بشه. ما از نو باید اخلاق رو تدوین کنیم. اخلاق یعنی تولی و تبری، چیزی غیر از این نیست. همه اخلاق برمیگرده به تولی و تبری، همه فقه برمیگرده به تولی و تبری، بلکه همه دین، هل الدین الا الحب و البغض. این باید خوب تبیین بشه که یعنی چی. نماز هم محبته، ترک گناه هم محبته، همه دین حب و بغضه، این خلاف نیست. هل الدین الا الحب، به حضرت عرض کرد آقا حب و بغض جزء دین، حضرت مونستن دین چیزی جزء حب و بغض نیست. اگر ما دین خدا رو درست نفهمیم خیلی وقتا اهل ظاهر میشیم. ما بعد ظاهر رو داشته باشیم. یک انحرافاتی است، بعضی ها دین رو باطنی تعریف میکنن ولی ظاهر دین رو رها میکنن، این انحرافه. ما حتما بعد ظواهرمون با ظواهر دین آراسته بشه، مستحبات هم عمل کنیم، مکروهات هم عمل کنیم. مؤمن یعنی این، مؤمن نمیشه نسبت به مستحبات و مکروهات بی اهمیت باشه. بعضی بزرگان میفرمودن علت این که پیشینیان و قدما خیلی زود رشد میکردن این بوده که اونا تقسیم به واجب و مستحب و مکروه و حرام نداشتن، فقط واجب و حرام داشتن. یعنی یا خودشونو ملزم میکردن که مستحبات هم مثل واجب بهش نگاه میکردن، واجب نیست دا ولی اینجوری بوده نگاهشون، مکروهات هم مثل حرام بهش نگاه میکردن. ما ظواهر رو حتما باید بهش ملتزم باشیم. نمیشه آدم مؤمن باشه بی مبالات نسبت به مکروه و مستحب باشه تا چه رسد به حرام و واجب. ولی اینا ظاهرن، اینها باطنی دارن، اینا رو اگر از باطنشون جدا کردید به هیچ کجا نمیرسه. باطنش چیه؟ باطن اینا ولایت و توحیده. نماز خوندن برای موحد شدنه، روزه گرفتن برای ما برای غیر از این نیست که. طریق موحد شدن ولایت امامه. اگر این نماز ما رو تو وادی ولایت امام برد، از اونجا به توحید میرسیم. نبرد راهی خودش مستقیم آدم رو به توحید نمیرسونه. یعنی همه قبول دارن، هیچ کسی اینو منکر نیست که همه واجبات برای اینه که ما به توحید برسیم. اینو کسی منکره؟ کسی؟ تمام دین توحیده. ما نماز میخونیم موحد بشیم، روزه میخونیم میگیریم موحد بشیم، انفاق مالی میکنیم موحد بشیم، جهاد در راه خدا میکنیم، حج میریم، هر کاری میکنیم برای موحد شدنه. هر گناهی هم که ترک میکنیم برای نجات از شرک و توحیده، چیزی غیر از این نیست. تمام دین به توحید برمیگرده. ولی خب حالا چجوری نماز ما رو به خدا میرسونه؟ کدام نماز؟ کدام ترک گناه آدم رو به خدا میرسونه؟ هر کسی نماز خون به خدا میرسد اینجوری نیست که از مسلمات روایت ما میگه 1000 سال بین رکن و مقام نماز بخوانند، اونایی که اهل ولایت نیستن یه قدم جلو نمیرن. بلکه در بعضی روایات داره اگر کسی مخالف اهل بیت بود، اگر قطعه هم بشه همه عمرش هم نماز بخونه به نتیجه نمیرسه. روایتش خیلی تنده، حالا موقع انشالله این روایت محضرتون تقدیم میکنم. پس چجوری اینها ما رو به خدا میرسونن؟ اینها همش برای رسوندن به توحیدن. ما در عرض توحید که تکلیفی نداریم، داریم؟ ما بعد موحد باشیم، مخلص خدا باشیم، بعد غیر از این یه کارهای دیگه هم داشته باشیم، یا همه دستورات دین برای خالص شدن و موحد شدن و به درجه توحید و بندگی رسیدنه؟ راهش امامه. بنابراین همه این مناسک، مناسک حرکت با امامه. لذا اگر اینا تبدیل نشن به مناسک حرکت با امام، حجاب انسان میشن، آدمو به جایی نمیرسونن. اگر ترک محرمات تبدیل نشه به مناسک تبری از دشمنان، خاصیتی نداره. آدم برای چی دروغ نمیگه؟ برای چی راست میگه؟ اگر راست میگی اهل صدقی، چون این تناسب با امیرالمومنین داره. اگه ترک کذب میکنی، چون کذب تناسب با دشمنان داره. این ارزش داره. و الا لذا عنایت کنید، ما دین رو باید بر محور امام و ولایت امام بفهمیم تا بتونیم بر محور توحید بفهمیم. و دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از مهمترین تلاش هایی که کردن برای تحریف دین همین بوده. این حلقه اتصال ظاهر دین به حقیقت دین که توحید، این حلقه اتصال رو حذف کردن، امامت و ولایت رو حذف کردن. وقتی این رو حذف کنید، نه اون توحید دست یافتنی میشه، نه این شریعت به درد میخوره. همه زحماتی که میکشید هیچ خاصیتی نداره، اون هم دست یافتنی دیگه نیست. بعد 1000 راه براش درست میکنن، آقا اینجوری ریاضت بکشید، اینجوری ذکر بگید، اینها نیست، اینا همش بازیه، اینها کسی رو به خدا نمیرسونه که. خدای متعال یه راهی برای رسیدن به خودش قرار داد، بعد از اون راه رفت. لذا شریعت، اخلاق، احکام همه باید برگرده به همین. همینطوری که باید برگرده به توحید، باید برگرده به ولایت. یه بیان نورانی علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیر المیزان دارن ذیل این آیات سوره مبارکه بقره که میفرماد ولنبلون نکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صابر رو خدا وقتی اینجا میخواد توصیف کنه میفهمد صابرین در بلا کسانی هستند که به توحید میرسن، بلا اونا رو به خدا میرسونه. صبر رو اینجوری معنا میکنه. صابر کیست؟ به ما بگن صابر کیست، میگیم کسی که پایداری میکنن. قرآن میفهمد الذین اذا اصابتهم مصیبه اونایی هستن که وقتی بلایی براشون پیش میاد قالوا انا لله و انا الیه راجعون، توجه پیدا میکنن که همه عالم از خداست، به سمت خدا برمیگردن، هم ملک اوست هم به او برمیگردد. چجوری صابر رو اینجوری معنا میکنه؟ چه بحثی مرحوم علامه طباطبایی دارن مفصل بحث کردن که آقا اخلاق رو چند جور میشه، در چند سطح میشه مطرح کرد. اون اخلاقی که قرآن به او دعوت میکنه اخلاق بر محور توحیده، همه خلقیات به توحید برمیگرده، صبر به توحید برمیگرده. صابر کسی است که در بلا این توجه رو داره، انا لله و انا الیه راجعون. این فقط در صبر نیست، خشوع هم همینه، توکل هم همینه، یقین هم همینه، زهد هم همین است. همه باید برگرده به توحید. همینطوری که همه باید به توحید برگرده، باید برگرده به ولایت ائمه. اگر شما اخلاق رو به جوری تعریف نکنید که تولی به اهل بیت و تبری از دشمنان بیاد در وسط اخلاق، هر صفتی باطنش تولی و تبری است. زهد یعنی تولی و تبری، یقین یعنی تولی و تبری. اگه اینجوری معنا نشه، در واقع اخلاق معنا نشده. شما یه اخلاقی جدای از اهل بیت تعریف میکنید. ممکنه یه آدم یه عالم اخلاقی خوب باشه ولی معرفتی هم به امام نداشته باشه، انسی هم با امام نداشته. این غلطه. این که من عرض میکنم ما قرآن رو بر مدار اهل بیت تعریف کنیم، یک لایه بعد قرآن همه احکامش، اخلاقش، دستوراتش همه باید برگرده به ولایت اهل بیت، بعدم یه قدم جلوتر برگرده به توحید، که انسان هم ظاهر قرآن رو بفهمه هم باطن قرآن رو، هم ظاهر دین رو عمل کنه هم باطن دین رو عمل بکنه. حالا من یکی دوتا مقدمه بود اشاره کردم، انشالله برای بحثامون البته مقدمات بیشتری لازم هست. حالا من به همین حد فعلا اکتفا میکنم، باز مقدمات رو در لابلای بحثا عرض میکنیم. این دو ست عنوانی که عرض کردم آیاتش رو یک بار خوندم، این آیات رو میخونم با توجه به روایات آیات رو معنا میکنیم تا ببینیم چجوری امام معرفی شده در این آیات. ببینید آیات سوره مبارکه طه هستن، قبلا هم محضرتون تقدیم کردم که خدای متعال خطاب گویا به حضرت آدم میکند بعد از این که حالا اینم یه داستانی است دیگه، او هم در فهم این آیات مؤثره، داستان حضرت آدم و توبه حضرت آدم، خود او هم کمک میکنه به فهم این آیات. حضرت آدم به هر دلیل ترک اولایی کردن که ما نمیفهمیم چی بود، مقام حضرت آدم مقام نبوت و عصمته، ولی یه ترک اولایی بود که اون ترک اولا رو امام رضا علیه السلام فهمودن ترک اولای در امر ولایت بود، نه اینکه حضرت آدم مثلا گندم خورد. ظاهرش گندم خوردن بود، چون در روایت داره از گندم خوردن، یا مثلا انگور بود که خوردن، این شجره ممنوعه که منع شده بودن، این بود. امام رضا علیه السلام هم ظاهر آیه رو توضیح دادن هم باطن آیه رو، فرمودن اولا بله هم انگور هم گندم، در اون حدیثی که در عین اخبار رضا نقل کرده، چون درخت‌های بهشتی یه نوع میوه ندارن، میوه‌های متعددی دارن. بعد حضرت فرمودن که ولی باطن مسئله یه چیز دیگری بود، نسبت به مقامات اهل بیت همه منع شده بودن، اونجا محدوده ممنوع است، کسی حق نداره طمع کنه، کسی حق نداره طمع کنه امیرالمومنین بشود، امیرالمومنین یکیست دو عالم، کسی طمع حق نداره طمع کنه بشه امام زمان، اصلا طمعش هم کنی سقوط میکنی. زیارت جامعه کبیره رو همه شما حفظید، لا یطمع فیها طامع، اونایی که اهل طمع در مقاماتن، امثال بنده که اصلا غرق در دنیاییم، اصلا عبوری از دنیا نکردیم، مقاماتی نمیفهمیم، اونایی که اهل طمع در مقامات و خزائن الهی هستن، اونا اصلا طمع در مقامات اهل بیت نمی کنن. چرا؟ چون اصلا درکی ازش ندارن تا طمع کنن.
او شجره ممنوع است، کسی حق نداره طمع کنه بشه امیرالمومنین، بخواد پاجای امیرالمومنین بگذاره. تمام سقیفه همینجوری پیدا شده دیگه، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم، این که قرآن میفرماد حسد به امیرالمومنین تفسیر شده به حسد به اهل بیت دیگه، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم، حسد میبرزن به اون چی خدا داده به اهل بیت. بله این آیه ظاهر داره، ظاهرش اینه که بنده حسادت ببرزن به همسایه خودم، به رفیق خودم، به همشاگردی خودم، به استاد خودم، ولی باطن آیه اون حسدی که عالمو به هم ریخته حسد در مقامات اهل بیت بوده. حالا باطن آیه هم اینجوری تفسیر شده، حسد کردن، میخواستن اون مقام مال اینها باشه. حسد یعنی همین دیگه. حسد یعنی چی؟ یعنی خدای متعال یه خیری به کسی داده، من نمیتونم ببینم به او عطا کرده، میشه حسد. یحسدون الناس علی ما آتاهم، حسد در مقامات اهل بیت. همه فساد از اینجا شروع شده، حسادت کردن، حسادتشون رو تبدیل کردن به یه طرح دشمنی. همین شده که میبینید یکی از ریشه های سقیفه حسادت نسبت به مقامات امیرالمومنینه، نمیتونن تحمل کنن. نگید چجوری میشه ها، ما هم خدایی نکرده حسد داریم، حسد ما کوچیکه. میدونید چون آدم به اندازه حسدش هم به اندازه ظرفشه دیگه، حسد آدم هم به اندازه ظرفشه، خب به جاه آدم هم به اندازه ظرفشه. یه مقاماتی اصلا ما در مطمعش نیستیم، طمع ما به او تعلق نمیگیره که حالا مسابقه بدیم بخوایم بریم اون مقامو بگیریم، طمعش هم نمی کنیم. ما اگه حب جاه هم داشته باشیم به اندازه خودمونه، ولی شیطان که حب جاهش اینجوری نیست. شیطان حب جاهش میگه من باید جامعی رو من دعواش با خدای متعال سر همینه، میگه من بهترم، چرا من خلیفه نباشم؟ تمام دعوا همین نیست، انا خیرمه. میگه اگه میخوای خلیفه بر خودت انتخاب کنی چرا امیرالمومنین، چرا من نه؟ دعواش سر اینه، طمع در اینجا میکنه، این میشه هم یحسدونه. بعدم همه عالم رو با آتش میکشه به خاطر حسد خودش، میگه چرا اون مقام رو من ندارید؟ لعقودن لهم صراطک، دستم به خودش نمیرسه ولی نمیذارم احدی از محبینش به مقصد برسه. عنایت کردین؟ مقامات این مرموسام شجره ممنوع است. کسی اونجا رفت حسد کرد میشه ابلیس، حسد کرد میشن اصحاب سقیفه، دعوا سرش رو انداخت میشه، خطور در دلش کرد حبوط میکنه. حالا در حضرت آدم در روایت داره که من نمیفهمم این بیان امام رضا علیه السلام رو. همون وقتی مقامات اهل بیت عرض شد اون شجره ممنوعه، ایشون چیزی در دلش گذشته، معصومه، چی بوده میخواسته به اون مقام رو میخواسته؟ این که نمیشه بگی حضرت آدم طمع در اون مقام کرد، نمیدونیم چی بوده دیگه. پس ببینید داستان اینه، یه مقام شجره ممنوعه است، ابلیس طمع کرد و حسد کرد و تمام شد کارش، احدی نباید اونجا طمع کنه. در دل حضرت آدم چه گذاشته من نمیدونم. خدای متعال فهمود این دیگه نمیشه، بعد از بهش برید بیرون. حضرت گندم خورد، ولی گندم خوردن باطنش این بود، از اینجا شروع میشه. همه گناهان ما اینجوریستا، ما در باطنمون یه جایی نسبت به خدای متعال سرکشی میکنیم که دروغ میگیم، باطنی که در مقابل خدای متعال متواضعه که دروغ نمیگه که. ما یه جایی در باطنمون برای خودمون در عرض خدا حساب و کتاب باز میکنیم که دست به گناه میزنیم، دست به مال حرام میزنیم. خدای متعال میفهمد این کارو انجام بده، نماز بخون نمیخونیم، انفاق در راه خدا کن نمی‌کنی، باطن اینها چیه؟ اون بده، اون استکبار است، اون برای خود حساب کتاب باز کردنه. حالا عنایت بکنید باطن این شجره ممنوعه اینه، حضرت آدم چی شد ما نمی‌دونیم، یه ترک اولای نسبت به این شجره ممنوعه اتفاق افتاده که ما هم نمی‌فهمیم درست تفسیرش رو، ولی خدای متعال برای ما گفته. این که گفته برای چیه؟ برای اینکه می‌خواد اهمیت کارو نشون بده که مقام بندگی اینجوری است، ترک اولا هم نباید بکنی. فرق 14 معصوم با بقیه اینه که معصوم مطلقه، حتی با حضرت آدم معصوم مطلقه. این شجره ممنوعه نباید کسی بهش درش طمع بکنه. حالا به هر دلیل حضرت آدم بنا شد هبوط کنن، شیطان هم بنا شد دیگه از بهشت بیان بیرون و بیان رو عالم عرض. حضرت آدم استغفارشون واقع شد، میدونید توبه حضرت آدم هم چجوری واقع شد، و تلقا آدم من ربهی کلمات. خدای متعال کلماتی رو القا کرد، حضرت آدم تلقی کرد. تلقی یعنی قبول، دریافت کردن. یه القاییست به یه تلقی. اون کلمات القا شد به حضرت آدم. حضرت آدم تلقی کرد، فتابه. خدای متعال توبه کرد بر او، رجوع کرد، درست شد کار حضرت آدم، فتابه عليه. این کلمات چی بود؟ این کلمات هم در روایات دیدید فرمود انوار پنجتن بود که در عرش به حضرت ارائه شد. حضرت متوسل به این انوار شدن. توبه هر گناهی هم همین ها عنایت بکنید. هر گناهی باطنش رجوع از امامه، توبهش هم برگشته به امامه. چیزی غیر از این نیست. کما اینکه باطن هر گناهی الاعاذ بالله یه نوع رجوع از حضرت حقه، و توبه هم یعنی رجوع به حضرت حق. اصلا معنی توبه همینه دیگه، یعنی آدم روگردان شده از خدای متعال، حالا برمیگرده. البته روگردانی درجاتی داره، بعضیش کفر میاره، بعضیش کفر نمیاره، گناه ذنبه. بعضی شرک نیست، گناهه، ولی روگردانی است. حضرت همون ترک اولایی که نسبت به اون شجره ممنوعه و مقامات برش واقع شد، تلقی کرد مقامات اهل بیتو خدا متعال عطا. بعد از سالها بکا و گریه، بکا حضرت آدم برای دوری از بهشت نبود، برای دوری از همون مقام طهارت و پاکی و مقام قرب بود. برگشت به اون مقام، ولی با این که به اون مقام برگشت، فتاب علی تمام شد، به همون مقام بندگی، به همون مقام تقرب به اهل بیت برگشت، ولی چاره ای نیست، دیگه باید حبوط کنید. واقع شده یه چیزی. حالا حضرت دانا شد بیان رو آدم، رو عالم زمین، دانا شد شیطان هم دیگه بیاد، عالمشون عوض شد، شد عالم عرض. حالا این عالم چی بود، چجوری این عالم عوض شد، حالا اینا رو توضیح دادن، ولی عالم عوض شد، اومد تو عالم عرض. آمد تو عالم عرض، نگران بود حضرت آدم. خدا میتونه فقط برید رو عرض، امایتی انکم منی هدن. ما وقتی اومدیم رو عالم عرض، خدای متعال یه چراغ هدایتی برای ما روشن کرده. ما باید چه کار بکنیم؟ فمن تبع هدای، باید تبع این هدا بشیم. همه قوای ما تحت فرمان او باشه، دنبال او بریم. از خودمون چیزی در عرض او نداشته باشیم. تبعیت یعنی مثل سایه بشیم. فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. دو تا خصوصیت هست که شیطان دنبال این است. تو دنیا درگیری شیطان با ما بر سر همین دو چیزی. اول زلال، بعد شقاوته. اول گم شدن تو عالمه. آدم وقتی گم شد، بعد عاقبت به شر میشه. راه خدا رو گم کردی، بی راه میری، عاقبت به شر میشه. شیطان دنبال همین دو تا کاره، یکی زلال، یکی شقاوت. پایان زلال شقاوته. زلال چیه؟ میدونید زلال در زیارت جامع کبیر همتون حفظید، ظل من فارقکم، کسی از امامش جدا شد گم میشه تو عالم. امام اون چراغ هدایتی است که اگه تبع او شدی گم نمیشی. او چراغ، او راهه، او هداست، عین هدایت الهی است، نه فقط هادی است. خود هدایته، متن هدایت امامه. این هدایتی که خدا تو عالم گذاشته امامه. اگر دنبال او حرکت، تبع یعنی او داره میبره شما رو دنبال او حرکت کنید. ما سیر الالله داریم دیگه، الا الالله تسیرل، انا لله و انا الیه راجعون. تو این سیرمون اگر تبع این خدا بودیم، دنبال این چراغ هدایت حرکت کردیم، فلا یزل ولا یشقا. پس ببینید امام چراغ هدایتی است به تعبیر قرآن، اون راهی است، اون چراغ روشنی است که خدا قرار داده برای اینکه از طرح شیطان، برنامه شیطان که برای ما که یکی زلال، دوم شقاوته، نجات پیدا کنیم، راهش اینه که من اتبع، دنبال امام حرکت کردنه. ببین آیه را اگه غیر این معنا کنید، اصلا معنا میشه آیه من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. تمام اینو با یه آیه دیگه در نظر بگیرید. خدای متعال فهمت شیطان وقتی با خدای متعال بنای درگیری میگذاره، زورش با خدا که نمیرسه، زورش به حضرت امیر که نمیرسه، میاد سراغ یقه مؤمنین رو میگیره، میگه لأقعدن لهم صراطک مستقیم، من سر راه مستقیم. بیراه خیلی از تو عالم، کار با بیراه ها ندارم، بیراه به جایی نمیرسه. اون صراطی که مردم رو به مقصد میرسونه که صراط بندگی است، پایانش عبودیته، پایانش قربه، همونی که شیطان ازش فرار کرد، همونی که شیطان نپذیرفت بنده باشه. میگه من سر راه صراط مستقیم میشینم، از چهار طرف بهشون حمله میکنم، لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمال، که چی؟ که اینا تو این راه قرار نگیرن. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. پیش بینیشم اینه که اکثر بندگان تو قدر این صراط مستقیم رو نمیدونن. وقت ببینید صراط مستقیم به امام تفسیر شده، نمیذارم دنبال امام حرکت کنن. این همینه، تمام نقشه شیطان همینه که ما رو اول گم کنه، بعد از گم کردن چه کار بکنه؟ وقتی گم کرد عاقبت به شر میکنه آدم رو، تا تو راهی دستش بد نمیرسه. گم که شدی اون تو رو میکنه مطیع خودش، میبره تا آخر خط. انسان اگر از امام جدا نکرد نمیتونه کاری بکنه، حتی اگر انسان از انسان گناه گرفت ولی نتونست از امام جدات کنه، حتما کارت به نتیجه میرسه. اینو در روایات دیدید، کسی که پایان کارش ایمانش رو میبره با امامه، گناهانش قابل اصلاح، ولی وقتی از امام جدات کرد کار تمامی. از ذلو و طمع خودش این بوده که ولی تجد و اکثرهم شاکرین. پس ببینید امام چراغ هدایته، یعنی این، یعنی امام صراطه، هم صراطه هم چراغ. دنبال امام رفتن موجب عاقبت به خیری و نجات از دست شیطانه. شیطان طرحش اینه ما رو از امام جدا کن. همین لعقودن لهم صراطه کن. تو راه مستقیم نباشن، من نمیگم ذکر نگن، ورد نداشته باشن، ریاضت نکشن. ببینید من با ذکر و ورد و ریاضت مخالف نیستم، حرفم اینه اگر اینها در مسیر امام بود میشه ذکر، و الا خود ذکر هم غفلته. خیلی ها تسبیح دستشونه، دائم زبانشون مشغوله، ولی خود این غفلت برشون میاره. خیلی پیچیده از کار، هم روشن هم پیچیده. ببینید شیطان میگه من نمیذارم دنبال امام حرکت کنم، لعقودن لهم صراط المستقیم. اگر جدا کرد انسان میشه زال، تمام دستگاه سقیفه هم کارش همینه، میخواد مردم از امام جدا کنه. از امام جدا شدن سردرگمن، وقتی گم بودن اون وقت تعمه اونا میشن. ببینید این که در روایات ما متعدد آمده، این نمیخواد مؤمن رو تحقیر کنه، که میگه آش مثل مؤمن، مثل آدم ها، مثل گله گوسفند چوپان بخوان. نمیخواد بگه شما گوسفندید، که میفهمد گوسفند اگر از چوپانش جدا شد گم میشه. وقتی گم شد اون وقت تومه گرگ میشه، تا با چوپانشه که گرگ طمع نمیکنه درش. که به تعبیر دیگه ببینید اون حریم و حصاری که برای گله گوسفند قرار میدن اون چوپانه، اونه که حسنه. اون نباشد یک گله بزرگ گوسفند یه گرگ وسطش بیفته تمام رو میدره، یه دونه گرگ بیشتر نمیخواد. یک شیطان کافی است برای اینکه اگه مؤمنین در حسن امام نباشن همه رو لتو پار کنه، یه دونش کافیه. کار شیطان چی؟ اول با تدبیر آدم از امام جدا میکنه. حالا توضیحش بمونه، من یه آیه رو فقط بخونم. ببینید قرآن کید دشمنان نبی اکرم رو وقتی در توضیح میده در سوره جمعه، در سوره منافقون، میگه اینا میخوان مردم از پیغمبر جدا کنن. راهش چیه؟ یه راه تو سوره جمعه توضیح داده، یه راه در سوره منافقون توضیح داده. در سوره جمعه میفرماید که و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها. وقتی تجارت و لهو رو میبینن کنده میشن، از پیامبر خدا میرن به سمت لهو و تجارت. و ترکو که قائما، شما رو سرپا تو نماز جمعه رها میکنن میرن دنبال لهو و تجارت. ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه اینه که روز جمعه که میشد با برنامه ریزی یه عده‌ای میامدن، حضرت مشغول نماز جمعه بود، اینا میادن جمعه بازار به تعبیر امروز را میانداختن، بعدم جلوش تبل و دهل میزدن، جاذبه ایجاد میکردن، با جاذبه مثل تبلیغاتی که الان هست مردمو میکشیدن به سمت بازار، مردم هم احساس میکردن جمعه بازار پیامبر خدا رو رها میکردن میرفتن وسط، جز عده محدود. برای چی این کارو میکنه؟ طرحش برای جدا کردن چیه؟ لهب به پا میکنه، و تجارت. وقت عنایت بکنید، تجارت که مانع بندگی نیست، این تجارت همون تجارتی است که تجارت دنیایی است. در خود سوره جمعه خدای متعال به مؤمنین میگه، میفرماد مؤمنین اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. وقتی دعوت کردن شما رو به نماز جمعه، ندای نماز جمعه داد، دیگه بیع رها کنید، برید سراغ ذکر. برید ذکر یعنی چی؟ یعنی نماز جمعه، یعنی خود پیغمبر. برید سراغ پیغمبر. روز جمعه روز تجمع حول رسوله، بیاید کنار این کلمه ذکر الهی بنشینید، اهل ذکر بشید. فاذا قضیت الصلاه، وقتی نماز تمام شد، ذکرتون از حضرت گرفتید، شدید صاحب ذکر، فانتشروا فی الارض، متفرق بشید، و ابتغوا من فضل الله، برید دنبال فضل خدا. دیگه این تجارت قبلی نیست. اون بیعی که قبل از نماز جمعه است بیعه، اونی که بعد نماز از محضر نبی اکرم میرید ابتغاء فضله، دنبال فضل خدا هستید، خودتون رو هیچ کاره میبینید، بازار رو هیچ کاره دنبال او هستید، یعنی بیعتون هم میشه ابتغاء فضل. آدم وقتی بیعش از مسجد و از نماز ناشی میشه، میشه ابتغاء فضل. ولی وقتی به عکس شد، مسجد شد تابع بیع، مسجد هم میشه مسجد ضرار. وقت اینا میامدن لهو و تجارت به پا میکردن که مردم رو جدا کنن، این کار شیطانه. وقت عنایت بکنید باطن آیه چیه؟ من باطن آیه رو دیگه نمیخوام رو بچه بکنم. بی به دشمنان نبی اکرم تفسیر شده، به دشمنان امیرالمومنین. ببینید دیگه البیع و فلانه، ظاهر بی همین خرید و فروشه، ولی باطن اونی که بازار مکاره درست میکنه، او اصل بازاره، دل او بازار مکاره است، همه دنیا رو میکنه با کما اینکه امام دلش مسجد خداست، همه عالمو میکنه مسجد. وجود مقدس نبی اکرم، قلبشون عرش الرحمنه، همه عالمو میکنن عرش خدا، میکنن محیط بندگی. حضرت آمده همه عالم رو مسجد کنه، نه اینکه توش بی نیست، بیش از مسجد، بازارش تابع مسجده. اونها میخوان مسجد رو کنن بازار، این طرح شیطانه. مثل دنیای امروز، یک بازار مکاره بزرگ به وسعت کل دنیا شروع که درست کرده، همه رو از میگه انبیا چی آوردن، هرچی از تو بازار مکاره ماست. این و ترکو که قائم ما فقط مال روز جمعه است، یا حضرت قائم ایستاده که ما رو بنده خدا کنه، شیطان هم داره لهو و تجارت به پا میکنه که ما رو از پیغمبر خدا جدا کنه، این طرح شیطان. حالا قرآن به ما چی میگه؟ قرآن میفهمد قل ما عند الله خیر من الله و منت. اگه حواستون باشه، محضر پیغمبر محضر خداست. اگه به پیغمبر رسیدی، به ما عند الله رسیدی. کسی که به پیغمبر رسید اعتنا نمیکنه به همه دنیا. قل ما عند الله خیر من الله، بیاید پیغمبر رو دریابید. اگه پیغمبر رو دریافتید، این محضر این پیغمبر محضر خداست، همه خیرات اینجاست، این خیلی بهتر از اون لهو و تجارته. یعنی یه دنیای مکاره شیطان درست میکنه، گای به وسعت همه دنیا، مثل دنیای امروز، دنیای مدرن امروز هم بازار مکاره شیطانه، لهو و تجارت، همه رو غافل کرده دیگه، کی مشغول به خداست؟ کارش هم همینه، مردم از خدا جدا کن، از حضرت جدا کن. یه ما عند الله داریم، این محضر پیغمبر خداست. میفهمد بید محضر پیغمبر خدا، این بهتر از اوست. البته همه نمیتونن بفهمن که این خیرون، این شرط داره فهمیدنش. ولی کسی اومد محضر پیامبر، محضر پیغمبر رو درک کرد، میفهمه که ما عند الله خیرون منه، این پیغمبر از همه کائنات بهتره، تا چه رسد بازار مکاره شیطان. این یه طرح شیطانه، یه لهو و تجارت تو عالم به پا میکنه. ببینید عرض کردم با بی قرآن مخالف نیست، همین ببینید زرال بی، میفهمد بی یعنی دشمن امیرالمومنین. اونی که قبل از نمازه و مانع نمازه، اون دشمنه، اصلا از اونجا ناشی میشه، اصلش اون دش اوست که اون بی او به پا میکنه. اون بازاری که حضرت به پا میکنن ابتغاء فضله، مسجده. اون بی ای که او به پا میکنه مانع صلاته، لذا قرآن میفهمد زر رهاش کنید، اگه مزاحم نبود چرا من رهاش کنم؟ ببینید حضرت میخواد ما از مسجد بریم تو بازار، اونا میخواد ما از بازار بریم تو مسجد. میخواد بازار مسجد کنه، میشه لهو و تجارت. این میخواد مسجد بازار مسجد کنه، بازار میشه ذکر. اون میخواد مسجد رو بازار کنه، بازار هم میشه لهو و تجارت. اون میخواد مسجد آدم هم بازار کنه، مسجد هم میشه لهو. این تفاوت اینجاست. یک طرح دشمنه. پس شیطان همه کارش اینه، میخواد پیغمبر خدا که آمده قیام کرده و با قیام او همه عالم قائم میشن. این که اسم حضرت لقب حضرت این لقبه، چرا؟ وقتی او در راه خدا ایستاد همه به خدا میرسن، اگه او نایستاد همه بیکاره این تو عالم، هممون رهاییم. او که میایستد همه عالم رو به پا میکند در راه خدا. انتقومون لله، وقتی او میایستد همه عالم میایسته. او محور قیام لله. حالا این پیغمبر خدا آمده ترکوک قائما، این فقط روز جمعه است؟ بله، مصداق اصلیش روز جمعه است. این پیامبری که ایستاده همه عالم رو سرپا کنه، بنده کنه، شیطان با دستگاه لهو و تجارت و که نمونش بازار مکاره جمعه بود و بعد تبل و دهل، همین دنیای قناع و بساطش لهو و شهوات امروز، این فقط برای اینه که این پیغمبر تنها بماند. هیچ کی دنبال این پیامبر. خدا میفرماید بیچاره ها، اون که پیش پیغمبر خداست که بهتر از اون است که پیش شیطانه. که ما شیطان هم بهش امداد کردیم تو این عالم، ولی اونی که به پیغمبر داریم که به شیطان نمیدیم، که ما عند الله خیر من الله. ببینید تمام طرح شیطان اینه ما رو از پیغمبر خدا بکند ببره طرف خودش. وقتی رفتی طرف خودش دیگه تو رو شقی میکنه، اول جدا میکنه آدمو، بعد رها نمیکنه آدمو. روز قیامت هم میگن تو کردی، میگه نه دعوتکم، من صداتون زدم، خودتون آمدید، پیغمبر خودام صداتون زد، چرا اونور نرفتید؟ ولی قرآن ببینید انما سلطانه، سلطنت پیدا میکنه علی الذین یتولونه، اونایی که بهش تولی پیدا میکنن میشه سلطانشون. شیطان میخواد سلطان ما باشه، هیچ وقت امیرالمومنین نمیخواد سلطان ما باشه. امیرالمومنین میخواد شفیع ما باشه، میخواد بار بکشد که با ما مقصد برسیم، رنج ببره که ما رو برسونه. عزیزون علیه ما انتم، ولی شیطان میخواد سلطان باشه. ما را از امام تا جدا نکنه نمیتونه سلطان ما باشه. وقتی از امام جدا کرد میشه سلطان، وقتی سلطان شد میشه شقی. شقی اون کسی است که دنبال شیطان حرکت میکنه، ولی اولش جدایی از امام. لذا خدای متعال فقط من شما دیگه ناچار باید برید تو عالم عرض. عالم عرضم قوای شیطانی و قوای رحمانی نبی اکرم هر دو با هم درش هستن. ما چه کار بکنیم؟ ما گرفتارا چه کار بکنیم؟ فقط من شما رو در یه حسنی قرار دادم. فاما یاتی انکم منی هدا. خدا یعنی امام. من یه چراغ هدایت گوشم، من که شما رو رها نکردم. به شما نمیگم زحمت بکشید، زحمت او میکشه. او شما رو میرساند. هدا یعنی این، او شما رو سیر میده. او هدایت الهی است. شما تابع او باشید، میبرتتون. دیدید حضرت فرمود اهل بیت من کشتیان، ما باید چیکار کنیم؟ خب سوار کشتی حضرت نوح بشید. شما کار دیگه نمیخواید بکنید که. حضرت نوح این کشتی رو به مقصد میرسونه. این تو دریای متلاطم اگه حضرت نوح نبود کشتی هم غرق میشد. دیدید که حضرت به خدا عرض داشت خدایا تو این فضای متلاطم، فرمود مثلا هزار مرتبه بگو لا اله الا الله، فرمود لا اله، دید نمیشه، فرمود لا اله الا الله الف مره، الف مره، هزار بار. کشتی آرام گرفت. او متوسل به خمسه طیبه شد، کشتی آرام گرفت. کشتی او آرام میکنه. ما باید چی کار کنیم تو این طوفان؟ سوار کشتی بشید. دیگه سوار شدن هم نمیخوای سوارم بشید؟ غرق بشید دیگه، چاره ای نیست که. گفت نیت استخاره هم خودت کن. گفت نیت شد دیگه نمیشه من بکنم. قرآن از خودم استخاره هم من میگیرم، نیت شد تو باید بکنی. سوار کشتی بشو، نمیخوایم سوارم بشیم؟ خب نه، غرق بشو، چاره ای نیست که. من چراغ هدایت، من شما رو که تنها نمیذارم، شیطان هست، قوای شیطان هست. قوای شیطان هم مثل خون در رگ و پوست شما سرایت میکنه، جاریه، وسوستون میکنه، دیدید هست. قوای شیطانی با شما هست. ولی من که شما رو تنها نذاشتم، نمیگم شما زحمت بکشید. زحمت رو امیرالمومنین میکشه. شما برید تابعش بشید. من تبعه. ببینید الان ما رنج و امام رضا برده، من بحثم این نیست، رنج و امام رضا برده. ما نمیفهمیم امام رضا چه ابتلایی داشته، بلای معصوم که برای ما قابل فهم نیست. او رنج برده که ما الان شیعه ایم. ما فقط دنبال امام رضا حرکت کردیم، کار دیگه هم کردیم. هر از گاهی هم بریم میگم ما مریدیم، حضرت ما رو از شیطان حفظ میکنه. حضرت تو حرمش قوای جهل رو با شمشیر خودش میزنه، قوای شیطان رو با شمشیر خودش میزنه، شیطان از ما دور میکنه. شیطان که از ما حساب نمیبره، از امیرالمومنین حساب میبره. دید با امیرالمومنینی جرأت نمیکنه بیاد طرفت، نمیتونه، میترس. و الا ما که همون یه گرگ برای همه ما کافیه، ولی وقتی حضرت هست همه گرگ هم از حضرت حساب میبره. پس یکی از عناوین امام در قرآن عنوان هداست، چراغ هدایت. ما وظیفمون نسبت به این چراغ هدایت چیه؟ من تبع، تابع بودن. از تبعیت ظاهری که حلال و حرامه، مکروه و مباهه، تا تبعیت های باطنی. کسی تو این وادی میفته امتحانات باطنی سخت ازش میگیرن. امتحان انبیا هم امتحان تبعیت از این هدایت. به خود حضرت آدم هم میگن دیگه، اما یعنی خود حضرت آدم هم باید تو این راه باشه. امتحان حضرت آدم که با ما یکی نیست، همه امتحان در این مسیر هدایت حرکت کردنه. ولی ما وظیفمون تبعیت. وقتی تابع شدی فلا یضل، اول گم نمیشی تو راهی دیگه، طبیعتا شیطان دستش بد نمیرسه، ولا یشقا، تمام طرح شیطان خونسا میشه. شیطان طرحش اینه، لعبدن لهم صراطک المستقیم، با امام راه نری. از ما چی خواستن؟ حواست به امام باشه تو عالم. و الا اگه حواست به امام نباشه، واجبات و مکروهات کاری برات نمیگم واجبات و مکروهات رو نداشته باشید. یه موقعی عرض کردم، عرضم رو تمام کنم، فیض آماده است، من امروز دیگه واگذار میکنم، بیشتر صحبت کردم به همین جد. ببین، نمیگن مواظب واجبات و محرمات نباشید، همه اینا درسته، ولی اگه خودتو متفرق کردی به جایی نمیرسی. یه جا متمرکز باش، دنبال خدا باش، همه حواستی باشه از خدا جدا نشی. وقت ببین خدا فرموده دروغ نگو، راست بگو، نماد، یه چیز بیشتر نیست. و الا هزار چیزو بخوای حواستو بهش جمع کنی یا شدنی نیست. اینجا هم همینه، اصل مسئله امامه. مراقبه انسان باید نسبت به امام باشه، و حواست به امام باشه، از امامت جدا نشی. من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. عنوان آیه از این به بعد عوض میشه، لذا بحثو میذارم برای بعد. من اعرض عن ذکری، روی گردان. یه تبعیت داریم، یه اعراض دیگه. اونجایی که میخواد تبعیت رو بگه، از امام به عنوان هدا یاد میکنه، من تبع هدای. وقتی میخواد اعراض روی گردانی رو بگه، از امام به عنوان ذکر یاد میکنه، من اعرض عن ذکر. این ذکر منی امام، همون هدایته، همون امامه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما. پس نسبت به امام دو چیز بیشتر نیست، یک تبعیت، دو اعراض. تبعیت موجب می شود که لا یذل ولا گم نمیشه آدم تو راه. آدم در راه به مقصد میرسه. ممکنه یه موقع هم زمین بخوره، یه موقع بعضیا تو راه تون میرن، بعضی ها کن میرن، بعضی ها زمین میخورن، ولی میرسن. داستان صراط که در قرآن آمد، در روایات آمده، روز قیامت یه عده‌ای مثل برق رد میشن، مثل سلمان، یه عده‌ای سواره میرن، یه عده‌ای پیاده، یه عده‌ای زمین میخورن پا میشن، یه عده‌ای کندن، یه عده‌ای گاهی دستشون میره تو آتش، آتش این دستو میسوزونه، پروبالشون رو میسوزونه. داستان ماست و امام. اگه کسی دنبال امام حرکت میکنه به مقصد میرسه، حالا که تندتر یکی کندتر. یکی شیطان هم یه تمعی ازش داره، یه بهرهی میبره، یکی نه اصلا بهره باج به شیطان نمیده، مثل سلمان یه جوری با امیرالمومنین بسته که شیطان اصلا تمع نمی کنه، دنبالش نمیره. یه کسی شلتر با حضرت بسته، شیطان میاد یه جایی ضربه هم میزن، ولی میرسه. ولی اگه از این مسیر جدا شدیم، اولش گم شدنه، دوم شقاوته. اگر اعراض کردیم فان له معیشتا ضنکا، ای زن که در عیشه، تنگ شدن زندگیه. کسی از امام جدا شد زندگیش تنگ میشه، کائنات هم بهش بدی زندگیش تنگ. حالا این بعد توضیح داده بشه چرا. روز قیامت هم کوره، تو دنیا هم کور بوده ها. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی به امام رسه، اینم بعد عرض میکنم، امام کلمه ذکره، امام کلمه ایست که همه بصر و بصیرت انسان از امام. اگه با امام بودی بینایی، با امام نبودی کور، هیچی نمیبینی تو عالم. اول عالم ظاهری هم باشی، دانشمند درجه یکم باشی، از امام که جدا باشی کوری، هیچی نمیبینی. با امام که باشی با بصیرتی. حالا انشاء بعد اینو توضیح بدیم انشاءالله، این قسمت دوم انشاءالله برای فرصت های آینده. خب اللهم صل علی علی ابن موسر و المرتضا الامام التقی النقی و حجتی که علی من فوق العاد و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خدایا ما رو قدردان نعمت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بده. خدایا قلب رؤوفش رو بیش از پیش با ما مهربان بفرما. ما رو در همین لحظه مشمول الطاف خاصش قرار بده. خدایا دنیا و آخرت ما رو از حضرت جدا مفرما. در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدمت گزاران بدینت به ساحت مقدس ولیت، زعمای بزرگوارشی، رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه امام زمان محفوظ و مستدام بدار. برای